عزیزم در پخش رادیو گفتگو از محضرتون خداحافظی میکنیم. امیدوارم که ایام به کامتون باشه، اوضاع بر وفق مرادتون باشه و هر جایی که هستین در صحت و سلامت و شادی ایام رو بگذرونید. وقتتون بخیر، ظهرتون به خوبی و نیکی. خدا نگهدارتون.
انشالله دوستان عزیز شنونده برنامه رویداد رو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هست.
قدرت آمریکا و اقتدار و هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زوال.
تظاهرات سراسری یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جهانخوار، با شعار استکبار ستیزی و مقاومت اسلامی سرآغاز افول و فروپاشی آمریکا. 13 آبان 1343 تبعید حضرت امام به ترکیه. 13 آبان 1357 کشتار دانش آموزان توسط رژیم پهلوی. 13 آبان 1358 تسخیر نامه جاسوسی آمریکا. دوشنبه 13 آبان همزمان در سراسر کشور و در تهران، خیابان آیت الله طالقانی مقابل نامه جاسوسی سابق آمریکا ساعت 9:30 صبح. سخنران امیر سرلشکر موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
فرارسیدن روز بسیج دانش آموزی مجالی است برای گرامی داشت شجاعت خالصانه و ایمان شکست ناپذیر نونهالان بسیجی لشکر ایمان و رخصتی برای پاسداشت اتحاد و همدلی مردم ایران در راه دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های ملی و اسلامی است. به همین مناسبت در این لحظه ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای رامندی، سرپرست اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. آقای رامندی، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر.
بله، منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری خوب و توانمند و همینطور ملت شهید سرور و قهرمان ایران اسلامی. به ویژه شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمت هستم خانم فرسانی.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما. جناب آقای رامندی، در خصوص راهپیمایی فردا 13 آبان توضیحاتی رو برای ما و شنوندگان عزیز و ارجمند بفرمایید.
بله، بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله فردا یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جهانخوار، انشاءالله این روز رو گرامی می‌داریم با حضور تمامی اقشار. تظاهرات سراسری و ضد استکباری یوم الله 13 آبان در بیش از 1000 شهر و شهرستان و روستاهای سراسر کشور برگزار میشه. انشاءالله با شعار استکبار ستیزی و مقاومت اسلامی سرآغاز افول و فروپاشی آمریکا، انشاءالله این مراسم رو گرامی می‌داریم به صورت همزمان و به صورت همگام با هم، انشاءالله در کل کشور و در تهران در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا در خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید مفتح. انشاءالله حضور تمامی اقشار، دانشجویان، دانش آموزان، طلاب، روحانیت و صنوف و تشکل‌های مختلف مردمی انشاءالله خواهیم داشت. سخنران اصلی مراسم تهران امیر سرلشکر موسوی هستند، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، و در کنار این برنامه هستی که در تهران و سراسر کشور برگزار میشه، برنامه‌های فرعی فراوانی اهم از میزگردها، نشست‌ها، کنفرانس‌ها و گفتگوهای آزاداندیشی تو سطح دانشگاه‌ها، مدارس و مجامع دانشجویی برگزار میشه.
بله.
اصل مراسم ما که فردا صبح رأس ساعت 9:30 دقیقه صبح انشالله در مقابل لانه جاسوسی برگزار میشه، انشالله با حضور دانش آموزان، این آینده سازان انقلاب اسلامی و این دانشجویان که سرمایه های انقلاب اسلامی هستن برگزار میشه. ما در تهران بیش از 100 غرفه مختلف حداقل در حوزه های مختلف دستاورد های انقلاب اسلامی، غرفه های فرهنگی، غرفه های تبلیغی هنری که اکثرا کار دست همین جوانان برومند مرز و بوم ایران اسلامی است، انشالله اتفاق میفته. تو حوزه های صنعتی، تو حوزه های دفاعی، تو حوزه های نانوتکنولوژی و غرفه های فرهنگی هست که کتاب ها و کتابچه هایی هست که اسناد لانه جاسوسی این جاسوسخانه آمریکا که صدمات شدیدی علیه ایران اسلامی وارد کردن و خباثت ها و جنایت های مختلفی کردن، پرده ها و گوشه های جنایت های اون در این غرفه ها به منصه ظهور و بروز پیدا میکنه و مردم عزیز میتونن شاهد بخشی از این جنایت ها باشن و آگاه بشن که این جنایت ها در طول این 40 ساله چه مواردی بوده. خب ما رونمایی ویژه‌ای هم داشتیم تو روزهای گذشته از دیوار سفارت آمریکا که با طرح‌نگارهای جدید ضد آمریکایی و استکباری رونمایی شد توسط فرمانده کل سپاه جناب آقای سرلشکر سلامی و استقبال خوب رسانه ها رو شاهد بودیم. فردا همینجا که من خدمتتون عرض کنم بیش از 150 رسانه خارجی اهم از خبرگزاری های مقیم و غیر مقیم و رسانه ها توسط وزارت ارشاد اسلامی و اداره کل رسانه ها انشالله میان در مراسم تهران و شهرستان های استان تهران رو از دریچه های خودشون پوشش میدن و بیش از 2500 خبرنگار، عکاس، تصویربردار و عوامل رسانه‌ای که من همینجا دست یکایکشون رو به گرمی میفشارم انشالله گوشه ای از این حماسه بزرگ حضور ملت عظیم و استکبار ستیز ایران اسلامی رو انشالله دریچه دوربین خودشون برای جهانیان مخابره میکنن و نشون میدن که ملت ایران اسلامی بار دیگر با وحدت، همدلی و اتحاد خودش بار دیگر فریاد میزند مرگ بر آمریکا. ای آمریکا مرگت باد و ننگت باد به این خوی استکباری و خوی ددمنشی که داری، و بار دیگر نشون میدن مردم در عرصه فردا در جای جای ایران اسلامی نشان خواهند داد که پشت سر ولایت فقیه و انقلاب اسلامی خودشون هستن و نشون میدن که هنوز آمریکا رو دشمن شماره یکی خودشون میدونن، بانک حداقل بیش از 20 سال 30 سال از جنگ تحمیلی ما میگذره اما هنوز آمریکا رو دشمن شماره یک خودشون، بلکه دشمن جامعه بشری و بشریت میدانن و مانع جدی بر سر راه صلح و ثبات و امنیت منطقه و امنیت بین المللی میدونن و این فریاد خودشون برمیارن و علیه مستکبران جهان آمریکا و اذناب اون که در داخل هستن انشالله میشورند و نشون میدن که همگام و همراه و همدل هستن، علارغم اینکه مشکلات بعضا ممکنه کوچیک و بزرگ اقتصادی هم داشته باشه اما به این نگاه نمی کنن و به فرمان ولی امر خودشون مقام معظم رهبری نگاه می کنن و به خون شهدا و در پاسداشت خون شهدا در صحنه انشالله حاضر خواهند شد. مراسم های ویژه هم در سطح مراکز استان ها و شهرستان ها در سراسر کشور این مراسم برگزار میشه که اونجا هم حضور همین اقشار مختلف مردم رو از صنوف مختلف انشالله شاهد خواهیم بود. من همینجا اجازه میخوام از شما سرکار خانم پارسانیا و همینجا وقتی که در اختیار من قرار دارید دعوت کنم که انشالله ما فردا یک حضور جدی، حماسی، انقلابی و دشمن شکن داشته باشیم که بار دیگر این آرمان های حضرت امام خمینی و پیام شهدا رو بار دیگر به جهانیان انشالله مخابره کنیم و مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی بزنیم به لطف و عنایت حضرت حق انشالله.
بله خیلی متشکرم از شما. ای مردم جهان، اگر شور می آفرینیم، اگر عاشقانه در راه خدا استقامت می کنم و اگر پرواز خونین و عاشقانه ام نهایت عشق را تداعی می کند، تعجب نکنید که من نوجوان بسیجیم. روز نوجوان، روز اطلسی های نوشکفته بوستان ایران اسلامی، روز یاس های پاک آزاده، روز کبوتران سپید بال آسمان معرفت و روز شیرین ترین آیه های شور و نشاط اسلامی گرامی باد. خیلی متشکرم از شما جناب آقای رامندی.
منم از شما سپاسگزارم.
خدا نگهدارت.
تظاهرات سراسری یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جهانخوار، با شعار استکبار ستیزی و مقاومت اسلامی سرآغاز افول و فروپاشی آمریکا. 13 آبان 1343 تبعید حضرت امام به ترکیه. 13 آبان 1357 کشتار دانش آموزان توسط رژیم پهلوی. 13 آبان 1358 تسخیر نامه جاسوسی آمریکا. دوشنبه 13 آبان همزمان در سراسر کشور و در تهران، خیابان آیت الله طالقانی مقابل نامه جاسوسی سابق آمریکا، ساعت 9:30 صبح. سخنران امیر سرلشکر موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جاودانم وطنم. بشنو سوز که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و خرم بزنم، سلامت ایران جوان، رسالت ایران کهن، سلامت ایران جوان. نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و من بزنم، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران کهن، به سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم.
با انجام این پروژه، ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و لیده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه
در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان گرامی هستیم. دوستان عزیزم، دعوت میکنم در این لحظه برنامه در مسیر فردا رو بشنوید که ویژه برنامه است به مناسبت شعار سال رونق تولید.
لذا که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر ویژه شعار سال.
به نام خدا و سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. در برنامه امروز در مسیر فردا به طرح اصلاح نظام بانکداری میپردازیم، طرحی که از سوی نمایندگان محترم مجلس، اعضای محترم کمیسیون اقتصاد مشغول بررسی اون هستند، با این امید که بعد از حدود 2 دهه ما به سمت اصلاح نظام بانکی بریم. به عنوان یکی از اول چالش های اقتصاد ما به این موضوع خواهیم پرداخت. مهمان گرانقدر ما جناب آقای دکتر کامران ندری هستن، کارشناس محترم حوزه پول و بانک. آقای دکتر ندری، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ندری، در برنامه گذشته در مسیر فردا به موضوع بنگاهداری بانک ها پرداختید. اگر به قوانین موجود، قوانین احتیاطی موجود از سوی بانک مرکزی اگر نگاه بکنیم که بانک ها رو برحذر داشته از بنگاهداری بانک ها، واقعیت های اقتصاد ما و شاخص های کلان اقتصادی ما نشون میده اقتصاد ما یک اقتصاد مولد نیست و بنابراین اگر بانک ها اعتماد نکنن به بنگاه های اقتصادی و ترجیح بدن خودشون سپرده های مردم رو سرمایه گذاری کنن و به تعبیری بنگاهداری کنن، خیلی طبیعی است و بنابراین به این سمت و سو حرکت کنن. بانک مرکزی همون اقتدار لازم رو نداشته باشه برای برخورد، به جهت اینکه سرمایه مردم هست، سپرده مردم هست و بانک ها به تشخیص خودشون این تشخیص رو بدن که کجا سرمایه گذاری بکنن تا سوددهی بیشتری داشته باشه. خب هم خلق پول اتفاق میفته وقتی اقتصاد مولد نیست، هم بنگاهداری دامن زده میشه و بانک مرکزی با هیچ قانونی حتی از اون چی که الان هست قوی تر هم نخواهد توانست با بنگاهداری برخورد کنه. آیا فکر میکنید آقای دکتر ندری گره کار جای دیگری فراتر از بانک مرکزی است که ما بیاییم با تغییر قوانین یا دستخوش تغییر کردن قوانین به بانک مرکزی اختیاراتی بدیم برای برخورد با بنگاهداری بانک ها، چیزی که اگر شاخص های کلان اقتصادی ما اجازه نده، حتی اگر قوانین محکم هم بشه باز نمیشه درستش کرد؟ فکر میکنید اشکال جای دیگری است یا در همین اصلاح قانون نظام بانکداری ماست؟
خدمت رو عرض بکنم، اشکال که قطعا در جاهای دیگر هم هست، یعنی اینگونه نیستش که بگیم فقط اشکال برمیگرده به اینکه بانک مرکزی به لحاظ قانونی از اون اقتدار لازم برخوردار نیست. واقعیتش اینه که بعضی از بنگاهداری هایی که بانک ها الان دارن انجام میدن تحمیلی بوده به بانک ها، یعنی بانک ها مطالباتی داشتن نتونستن این مطالبات رو وصول بکنن، به جاش اون بنگاه رو در اختیار گرفتن و الان هم نمیتونن اون بنگاه رو رد بکنن بفروشن، چون فروش بنگاه هم به سادگی امکان پذیر نیست. دو، این که در کشورهای توسعه یافته عمده دارایی هایی که بانک ها خریداری میکنن دارایی های مالیه.
بله.
و بیشتر دارایی هایی رو در سبد داراییشون نگهداری میکنن که امکان نقد شدنشون به سرعت مهیا باشه.
بله.
به خاطر اینکه بدهی های بانک ها به سپرده گذاران بدهی های نقدیه، این در رجوع بانک ها باید به تعهداتشون در قبال سپرده گذاران عمل بکنن و این تنها در صورتی امکان پذیره که بانک ها دارایی هایی داشته باشن که چنانچه ضرورت اقتضا کرد بتونن بلافاصله این دارایی ها رو در بازار با کمترین هزینه ممکن بفروشن و این ویژگی رو فقط دارایی های مالی داره، یعنی اوراق داره. لذا بعد بانک ها به جای اینکه در سمت دارایی هاشون حجم زیادی از املاک یا مستقلات یا بنگاه هایی رو نگهداری بکنن که به گاه نیاز وقتی که نیازمند میشن فروختن اونها بسیار پرهزینه است، اینا باید برن به سمت دارایی هایی که بشه به سرعت تبدیلش کرد به وش نقد رایج و این امکان رو به بانک ها بده که بتونن به تعهداتشون نسبت به سپرده گذاران عمل بکنن. ما متاسفانه چنین بازارهای مالی که بتواند این امکان رو در اختیار بانک ها قرار بده که یک تنوعی از دارایی های مالی رو در سمت دارایی هاشون داشته باشن رو نداریم. یعنی حتی اگر قانون هم اصلاح بشه این کم عمق بودن بازار سرمایه ما و اینکه در واقع این بازار از ابزارهای لازم با حجم قابل توجه برخوردار نیست خودش یک مانع است. بنابراین بانک ها در شرایط فعلی اقتصاد ما چاره ای ندارن جز اینکه یا تسهیلات اعطا بکنن. خب این تسهیلات هم که اعطا میکنن باید وسایلی رو در قبالش اخذ بکنن.
بله.
خب وسیقه که اخذ میکنن وقتی که تسهیلات پرداخت نمیشه مجبورن اون وسیقه رو تملک بکنن، میگن خب بانک وارد بنگاهداری شد.
بله.
یا اینکه بانک اگر تسهیلات نده مجبور خودش بره در واقع دارایی هایی رو یا سرمایه گذاری هایی رو در واقع انجام بده که گرچه مقررات احتیاطی بانک مرکزی اونها رو منع میکنه ولی به هر حال خواهی نخواهی چاره ای نداره، خود به خود درگیر یه سری فعالیت های واقعی میشه که ما حالا اسمش رو میذاریم بنگاهداری. یعنی یه بخشی از این بنگاهداری هم اجتناب ناپذیر بوده چون زمینه یا بستر لازم برای اینکه بانک ها بتوانند در اوراق مالی سرمایه گذاری بکنن وجود نداشته. لذا حتی اگر شما این قدرت رو هم از طریق قانون بانک مرکزی بدید که بتونه بر بانک ها اعمال نظارت بکنه و بانک های متخلف رو بتونه بدون نگرانی در واقع مورد بازو خاص قرار بده یا اقدامات تنبیهی لازم رو به کار بگیره، ولی بعد این رو هم توجه داشته باشیم که بانک ها چاره ای ندارند در بعضی از مواقع جز این که به سمت نگهداری این نوع دارایی هایی که ما اصطلاحا میگیم بانک ها رو درگیر بنگاهداری میکنه.
بله.
حرکت بکنن. لذا من با فرمایش شما کاملا موافقم یه بخشی از این بنگاهداری به شرایط خاص اقتصاد ما و عدم توسعه یافتگی بازارهای مالیمون مرتبط میشه که به هر حال اینو کاریش نمیشه کرد، این باید در واقع به مرور زمان حل بشه و تاکید میکنم که بله صرف تصویب قانون در این زمینه نمیتونه کارساز باشه.
خیلی متشکرم جناب دکتر کامران ندری، کارشناس محترم حوزه پول و بانک، براتون عرض موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه. از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که همراه برنامه در مسیر فردا بودید. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، در این لحظه برنامه کوتاهی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان اشاره که به بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه در استان گلستان هست. بشنوید.
اشاره.
بیش از 7 ماه از وقوع سیل در استان گلستان می‌گذرد و آثار بجا مانده از آن در شهرهای آقلا و گمیشان نشان می‌دهد. هنوز در برخی مناطق زندگی به حالت عادی برنگشته.
تو ساختمون جای سیلم هست. ولی ساخت و تعمیرات دولت زیاد کمک نمی‌کنه.
نگرانیم. چون به درد نمی‌خوره این خونه ما. تمام بیرونش ترک ترک.
با وجود حمایت‌های بسیار از مردم سیل زده، چادرهای مسافرتی هنوز یکی از یادگاری‌های بر جای مانده از سیلاب است که در کنار برخی خانه‌های در حال ساخت مشاهده می‌شود.
تا این روز فعلا میشد داخل چادر زندگی کرد. با گرما ساختیم و الان هوا رو به سردیه. دیگه شاید نتونیم داخل چادر دوام بیاریم.
پول کاغذ کاشی و همین پول اوستا و گچکار هر روز میاد دم در میگه پول و گچ بده زده.
درخواست ندادید برای دریافت تسهیلات کمک بلاعوض؟
نه نه، آخه خونه به نام ما که نیست.
میر محمد قراوی، معاون عمرانی استانداری گلستان، در حمایت از این خانواده ها گفت:
ما در حال حاضر در شهرستان آقلا حدود 23 تا چادر داریم و در شهرستان گمیشان هم 3 فقره چادر داریم. این 23 تا چادر هم در واقع بخشش مال اون دسته از واحداییه که خودشون دارن واحدشون رو میسازن، در واقع به نوعی خودمالک هستن. تمام هموغم ما اینه که انشالله بتونیم واحدایی هم که در دست احداث داریم توی یک ماه آینده تحویل بدیم و این چادرها همه انشالله جمع بشه و تعداد بسیار محدودی چادر الان وجود داره که اونا هم سعیمون هست که حد اکثر تا یک ماه آینده جمع کنیم و در واقع علاوه بر این ما خب مستظر هستید که ما به همه متقاضیانی که احداث واحداشون در دست اقدام هست وام به اصطلاح ودیعه مسکن دادیم برای اجاره خونه، برای اینکه بتونن از این ودیعه مسکن در امر ساخت و آورده متقاضی استفاده بشه. خیلی تمایل داشتن در چادر بمونن، این پول رو صرف احداث بنا بکنن که این بسیار ارزشمند بود. من این قولم خدمت همه مردم عزیز استان میدم که ما تمام تلاشمون اینه که همطور که قول دادیم و استاندار محترمم خدمت عزیزان اعلام کرده، ما بتوانیم وعده احداثیمون رو تا پایان سال انشالله تحویل متقاضیان بدیم.
در کنار اینها در برخی مناطق اما داغ خراب شدن خانه ها با همراهی و حمایت دستگاه‌های اجرایی دولتی و گروه‌های جهادی و مردمی التیام یافت. در آقلا بنیاد مسکن 7893 واحد را ارزیابی کرد که به گفته امیرشیر توماج فرماندار این شهر بیش از 5000 از واحدهای مسکونی برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شدند.
میزان 7893 واحدی که ما توسط بنیاد مسکن ارزیابی شد، الان بیش از 1670 واحد رو ما الان معرفی به بانک در حوزه احداثی داشتیم. بیش از 3026 واحد رو ما الان معرفی به بانک جهت تعمیرات خودشون انجام دادیم و بیش از 1849 واحد هم در حال حاضر برای معرفی به بانک جهت معیشتی انجام دادیم.
اینی که دارم میسازه خونه شما؟
آره.
از کی شروع کرده ساختشو؟
الان تقریبا یک ماه میشه دیگه درست کرده.
هزینه شو از کجا آوردی؟
هزینه شو دولت میده دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به کمیته امداد و طرف بنیاد مسکن واقعا زحمت کشیدن تو این سیلسن. منم تنها بودم، یه خونه برای من ساختن، هیچ کم کسری هم ندارم.
میر محمد قراوی، معاون عمرانی و استانداری گلستان:
تلاش بسیار خوب و مدیریت بسیار خوب در شهرستان موجب شده که تقریبا رضایتمندی حاصل بشه از اقدامات دستگاه در سطح شهرستان برای جبران خسارت. توام با این توزیع اعتبارات و ابلاغ اعتبارات سهم ملی و استانی در خصوص تاسیسات زیربنایی که آسیب دیدن موجب شد که دستگاه اجرایی با دریافت اعتبارات شتاب خوبی به اقدامات بدن. یکی از موارد مهمی که در شهرستان